If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
سلام، این اپیزود 30 کیپتو پادکست و در شهریور 1401 منتشر میشه. من پدرامم تو این پادکست با هم راجع به هر چیزی که مربوط به کیپتو هست صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی اپیزود، میخواستم یه چند تا نکته رو بهتون بگم. نکته اول اینه که الان ممکنه بازار کریپتو و مارکت کریپتو خیلی به مزاق من و شما خوش نیاد و ممکنه که یک مقداری ناامید شده باشیم یا حس بدی نسبت به این بازار پیدا کرده باشیم. ما اینو باید بدونیم که هیچ بازار مالی سالمی قرار نیست که همیشه یک روند صعودی رو داشته باشه و این روند صعودی رو دائما ادامه بده. اتفاقا نشونه یک بازار مالی سالم همین اصلاح کردن ها و تغییر روند ها از روند های نزولی به صعودی یا صعودی به نزولیه. پس اولین نکته اینه که ما حس بد و ناامیدی رو از خودمون دور بکنیم، چرا که اصلا هدف نهنگ ها و بزرگ های این بازار مالی اینه که هدفشون من و شما رو ناامید بکنن و بتونن که سرمایه ما رو از چنگمون در بیارن و بعدها خودشون سرمایه گذاریشون رو ارتقا بدن و اینکه اون سهمایی که دست من و شماست که الان ممکنه ارزش کمتری داشته باشه به دست اونا بیفته و در آینده به یک دارایی‌های خیلی ارزشمندی تبدیل بشه. بهترین کاری که الان میتونیم بکنیم، البته همیشه میتونیم بکنیم، بهترین راهکاره اینه که علم خودمون رو اگر که میخواییم به صورت جدی توی این بازار فعالیت بکنیم و موفق باشیم، علم خودمون رو دائما ارتقا بدیم و بروز نگه داریم. این بروز نگه داشتنه به نظر من تعریفش اینه که دائم آموزش ببینیم، حالا میخواد از سورس‌های مختلف باشه، یوتیوب باشه، سایت‌های مختلف، سورس‌های انگلیسی، فارسی، مهم نیست. مهم اینه که ما همیشه بروز باشیم و دانش خودمون رو ارتقا بدیم. و البته اینم بگم که اگه میخواید به صورت جدی تو این بازار فعالیت داشته باشید، این پادکست رو تنها منبع آموزشی خودتون قرار ندید، چرا که این پادکست یه سری اطلاعات خیلی خیلی کمی رو به شما میده و اصلا منبع کاملی برای ارتقای دانش خودتون نیست. موضوع بعدی این بود که من خیلی ایمیل دریافت میکنم که چرا مثلا فلان پروژه رو بررسی نمیکنید، چرا اون کوین رو بررسی نمیکنید. اولیش اینه که خب این پادکستی قرار نیست اینجا تموم بشه، ما هنوز کلی وقت داریم و کلی تایم داریم که بریم سراغ پروژه های مختلف. موضوع بعدی اینه که خیلی از این پروژه ها و کوین هایی رو که شما میگید اینا اساسا تکنولوژی خاصی ندارن یا خیلی هاشون حتی شیت کوینن. سیاست این پادکست از روز اول این بوده که ما به هیچ عنوان سراغ پروژه های خیلی ضعیف و شیت کوین ها نریم. البته این به این معنی نیستش که صرفا ما هر پروژه‌ای رو که تو این پادکست معرفی کردیم یا دربارش صحبت کردیم همشون پروژه های قوی و خیلی خوبی هن. نه، اصلا به این معنی نیست. ما سعی کردیم که پروژه های خوب رو بررسی بکنیم، هرچند که ممکنه یه سری پروژه های ضعیف رو هم بررسی کرده باشیم تا الان. دومین موضوع اینه که ما تو این پادکست به هیچ عنوان به شما توصیه مالی نمی کنیم که چه پروژه‌ای رو بخرید یا چه پروژه‌ای رو سراغش نرید. صرفا ممکنه که یه سری پروژه‌هایی که واقعا کلاهبرداری باشند و توسط کارشناس‌های سایبری تایید شده باشن که کلاهبرداری رو بهتون معرفی بکنیم، ولی اصلا هدف ما این نیستش که به شما فاینانشال ادوایس بدیم که چه پروژه‌ای رو برید سراغش و سراغ کدوم پروژه ها نرید. و در آخر شما با گوش دادن به این پادکست شرعاً، عرفاً و قانوناً هیچ دینی به گردنتون نیست، بلکه لطف شما به این پادکست و ماست. این پادکست هر تعداد شنونده‌ای داره، هر تعداد سابسکرایبر یا هر موفقیتی که تا الان داشته و نداشته رو مدیون حمایت‌های بی‌دریغ شماست و اینکه این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی میکنید. خب بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود. توی این اپیزود رفتیم سراغ ارز دیجیتال ملی، سنترال بانک دیجیتال کارنسی یا به اختصار CBDC. به طور کلی ارز دیجیتال ملی نوعی پول نقد الکترونیکیه که مثل ارزهای فیات سنتی به دارنده اجازه میده که به خدمات بانک مرکزی دسترسی داشته باشه. کسب و کارها و افراد با استفاده از این پول الکترونیکی میتونن پرداختها و نقل و انتقالات خودشون رو انجام بدن. ارز دیجیتال ملی واسطه هایی مثل بانک های تجاری رو از میان بر میداره و به مشتری اجازه میده ارتباطی بی واسطه با بانک مرکزی برقرار بکنه. بدین ترتیب افراد میتونن تراکنش های خودشون رو مستقیماً با همدیگه انجام بدن و نگران خطرهایی مثل ورشکستگی واسطه های مالی نباشند. اونچه که سبب شد بانک های مرکزی به فکر ایجاد ارزهای دیجیتال ویژه خودشون باشند، ترس از دست دادن کنترل بر عرضه پول و سیستم های پرداخت بعد از اوج گرفتن محبوبیت ارزهای دیجیتال بود. بدون شک گسترش انواع پرداخت که تحت نظارت هیچ نهاد مرکزی یا دولتی نیست، میتونه تسلط بانک های مرکزی بر عرضه پول و ثبات اقتصادی رو تضعیف بکنه. ایده ارز دیجیتال ملی مدیون فناوری بلاکچین توی ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوینه. با این حال تفاوت‌های مهمی بین این دارایی‌های دیجیتال هم وجود داره. بانک‌ها باید سوابق مالی مثل میزان سپرده افراد و تاریخچه تراکنش‌های انجام شده رو پیگیری بکنند. دفتر کل توزیع شده به این نهادها اجازه میده چندین نسخه از تاریخچه تراکنش‌ها رو در اختیار داشته باشند و از صحت داده ها مطمئن بشن. با وجود این برخلاف بلاکچین های عمومی، نسخه های بلاکچین مربوط به ارز دیجیتال ملی فقط در دست نهادهای مالی مجزاییه که در نهایت بانک مرکزی اونها رو مدیریت میکنه. در واقع دسترسی به بلاکچینی که ارز دیجیتال ملی استفاده میکنن به مجوز ویژه بانک مرکزی احتیاج داره. ارزهای دیجیتال غیر متمرکز مثل بیت کوین و اتریوم قانونگذاری مشخصی ندارند. از این رو ارزش خودشون رو بر مبنای کاربردپذیری و میزان استقبال سرمایه‌گذارا به دست میارن و البته که همواره با نوسان‌های شدید توأم هستند. در مقابل ارزهای دیجیتال ملی به ارز بومی کشور وابستند و به گونه‌ای طراحی شدند که ارزش ثابت و ایمن داشته باشند. علاوه بر این ارزهای دیجیتال ملی پایگاه داده متمرکزی دارند که تحت کنترل بانک مرکزیه. این پایگاه داده شماره سریال مناسب به فردی برای هر کوین الکترونیکی عرضه میکنه تا اون کوین قابل شناسایی و رهگیری باشه. در مجموع به نظر میرسه که قابلیت‌های منحصر به فرد بلاکچین حتی توجه نهادهای متمرکز رو هم جلب کرده. حالا تفاوت ارز دیجیتال بانک مرکزی با سایر ارزهای دیجیتال چیه؟ همونجور که گفتیم اساس ارزهای دیجیتال بانک مرکزی مشابه با سایر ارزهای دیجیتال مبتنی بر دفتر کلی توضیح شده است. اما این دو نوع دارایی اهداف بسیار متفاوتی رو دنبال می‌کنند. اون چه توی بیت کوین و سایر بلاکچین‌های عمومی مثل اتریوم به مذاق دولت خوش نمیاد، اینه که هیچ نهاد مرکزی یا گروهی از نهادها مسئول این بلاکچین‌ها نیست. با این همه فناوری دفتر کل توزیع شده به دولت‌ها اجازه میده در کنار استفاده از مزایای اون کنترل برخی جوانب رو هم به دست بگیرن. ارز دیجیتال بانک مرکزی با بقیه ارزهای دیجیتال یه سری تفاوت داره که الان میپردازیم به اون تفاوت‌ها. اولیش کنترل ارز است. ارزهای دیجیتال غیر متمرکزی مثل بیتکوین سقف ارزی مشخصی دارن که توی ساختار و پروتکل اونها نهادینه شده و تغییر این ویژگی در دست نهاد خاصی نیست. در مقابل کنترل ارزی ارز دیجیتال ملی کاملا در دست بانک مرکزیه. همونطور که سیستم‌های حذف یا اضافه کردن پول در گردش در اختیار بانک‌های مرکزی قرار داره تا اقتصاد رو در مواقع بحران کنترل بکنن، مدل عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی هم به طور کامل در اختیار نهادهای مرکزی قدرت و وابسته به دولت هاست. توی سیستم ارز دیجیتال ملی یک نهاد مرکزی انتخاب می‌کنه که کدوم سازمان‌های مالی اجازه دارن توی مدیریت دفتر کل توزیع شده مشارکت بکنن. این روش با رویکرد بلاکچین‌هایی مثل بیت کوین متفاوته که به هر کاربری اجازه میده نرم افزار شبکه را بدون اجازه اجرا بکنه. مدافعان ارز دیجیتال ملی ادعا می‌کنن که به دلیل زیرساخت ویژه این دارایی‌های نسبتاً متمرکز می‌تونن با هزینه کمتری پول رو انتقال بدن. ایده اصلی اینه که ارز دیجیتال ملی میتونه نهادهای مالی بیشتری رو به همدیگه متصل بکنه تا با رفع موانع و از هم گسیختگی های فعلی سیستم های مالی جابجایی پول روونتر انجام بشه. دفتر کل توزیع شده سابقه کامل از تمام ترکنش ها رو ارائه میده. برخی از دولت ها مثل چین که به داشتن دستگاه های نظارتی گسترده معروفن، به طور بالقوه قصد دارن که از این اطلاعات مالی برای نظارت بیشتر روی شهروندهای خودشون استفاده بکنن. البته نباید فراموش کرد که دولت‌های مختلف توی این زمینه رویکرد و سیاست‌های متفاوتی رو دارن. به طور کلی ارز دیجیتال ملی رو به دو دسته ارز دیجیتال ملی خرد یا ریتیل CBDC و ارز دیجیتال ملی کلان یا هولسیل CBDC تقسیم می‌کنن. ارز دیجیتال ملی خرد با تمرکز بر تسهیل پرداخت‌های خرد بین کسب و کارهای کوچیک و افراد مختلف عرضه میشه و ارز دیجیتال ملی کلان بیشتر تلاش میکنه به سهولت انجام پرداخت‌های عمده و بین‌المللی کمک بکنه. CBDC خرد بر روند پرداخت بین کسب و کارهای کوچیک و افراد مختلف متمرکزه. در واقع ارز دیجیتال ملی خرد به منظور انجام ترکنش‌های متعدد اما با ارزش کمتر عرضه میشه. در واقع ارز دیجیتال ملی خرد به منظور انجام ترکنش‌های متعدد اما با ارزش کمتر عرضه میشه و به شکل منعطف از ابزارهای مختلف پرداخت استفاده میکنه. حتی اگه در حال حاضر روش متداول پرداخت پول نقد باشه، پرداخت‌های خرد باز هم در انتقال وجه آنلاین و کارت‌های بانکی جای خودشون رو پیدا می‌کنه. سازماندهی سیستم‌های پرداخت خرد الکترونیکی در سرتاسر جهان شباهت‌های زیادی به هم دارن که به طور کلی شامل سه فرایند مختلف تراکنش و انتقال بانکی و تسویه میشن. این سه فرایند اصلی در طراحی ارزهای دیجیتال ملی خرد در نظر گرفته میشن. این نوع دارایی دیجیتال بانک مرکزی می‌تونه به دو شکل توکن‌های دیجیتالی و حساب‌های سپرده بانک مرکزی بشه. نوع اول رو میتونیم جایگزینی الکترونیکی برای سکه ها و اسکناس ها بدونیم و نوع دوم رو میتونیم به منظور باز کردن حساب های سپرده و دریافت سود از این حساب ها استفاده بکنیم. تفاوت اصلی این دو نوع ارز دیجیتال ملی در شیوه احراز هویت کاربراست. در این حال ارز دیجیتال ملی خرد هم توی سه مدل مختلف در اختیار کاربر قرار میگیره. اولیش غیر مستقیمه. این دارایی با واسطه و از طریق مؤسسه‌های مالی عرضه میشه که مسئولیت ثبت و ارتباط با مشاغل و افراد رو بر عهده دارن. دومین مدلش مستقیمه. نوع مستقیم ارز دیجیتال بانک مرکزی به حساب‌های بانکی مربوطه و آخرین مدل هم ترکیبیه. این نوع دارایی به قصد افزایش سود شرکت‌ها و افراد برخی از ویژگی‌های دو نوع مستقیم و غیر مستقیم ارز دیجیتال بانک مرکزی رو با هم دیگه ترکیب می‌کنه. ارز دیجیتال ملی خرد ترکیبی علاوه بر اجازه مشارکت واسطه ها به کاربرا کمک میکنه بدون نیاز به نهادهای شخص ثالث هم بتونن به بانک مرکزی دسترسی داشته باشن. و اما ارز دیجیتال ملی کلان، مدل گسترده تر بعدی توی طبقه بندی ارزهای دیجیتال ملی نوع کلان اونه که پرداخت های عمده داخلی و خارجی رو تسهیل میکنه. این دارایی با هدف بهبود مدیریت ریسک و افزایش کارایی فرایند تصفیه حساب ها ایجاد شده و برای نقل و انتقالات اوراق بهادار هم کار آمده. مدل ارز دیجیتال ملی کلان به دو نوع داخلی و بین المللی تقسیم میشه. مدل داخلیش اینجوریه که این نوع دارایی میتونه به کاربران بزرگتر مثل نهادها کمک بکنه تا ترکنش هایی با ارزش بیشتر رو در مدت زمانی کوتاه‌تر انجام بده. ارز دیجیتال ملی کلان داخلی برای ترکنش‌های عمده مثل انتقالات بین بانکی کاربرد داره. مدل بین‌المللیش اینجوریه که از اونجا که پرداخت‌های بین‌المللی در حال حاضر از طریق چندین واسطه متعدد توی مناطق جغرافیایی مختلف انجام میشه، این نوع دارایی میتونه پیشرفت چشمگیری توی روند این پرداخت‌ها ایجاد و شیوه های مختلفی برای پرداخت های منطقه‌ای یا جهانی ارائه بکنه. ارز دیجیتال ملی میتونه مزایایی رو ارائه بده که سایر فناوری های پرداخت از جمله استیبل کوین ها از اون بی بهرن. خطرهای مربوط به نقدینگی یا اعتبار ارز دیجیتال ملی رو تهدید نمیکنه و به بیمه سپرده گذاری برای پشتیبانی از این دارایی نیازی نیست. نکته دیگه اینه که CBDC راحت تر در اختیار مصرف کننده ها و کسب و کارها و نهادهای دولتی قرار میگیره و امکان جمع‌آوری مالیات یا ارائه سود به کاربر وجود داره. برخی از مزیت‌های CBDC اینند: تشویق و تسهیل نوآوری. ارز دیجیتال ملی میتونه صحنه رو برای نوآوری‌های مربوط به سیستم‌های پرداخت مهیا بکنه و زمینه‌ای برای ارائه راه‌حل‌های بخش خصوصی به منظور برآورده کردن تقاضاهای فعلی و آتی سیستم‌های پرداخت. همچنین ارز دیجیتال بانک مرکزی به بازیکنان کوچکتر اجازه میده سرویس‌های مالی و مدل‌های توزیع جدید ایجاد بکنند. علاوه بر این، از اونجا که قابلیت برنامه‌ریزی در انواع پول‌های رایج وجود نداره، ارز دیجیتال ملی میتونه گزینه‌ای کم هزینه برای انجام پرداخت‌های اندک اما متعدد و با حجم زیاد باشه. پرداخت‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال ملی به بهبود سیستم پرداخت بین‌المللی که در حال حاضر اغلب به طور کند و گیرون طی میشن، میتونه کمک فراوانی بکنه. علاوه بر این، توی بسیاری از مواقع همکاری بین المللی برای ایجاد استانداردها و از زیرساخت مناسب این پرداخت ها مورد نیازه. استفاده از ارزهای دیجیتال ملی برای پرداخت های بین المللی میتونه ترکنش ها رو به طور قانونی ولی ارزونتر انجام بده. ارز دیجیتال بانک مرکزی میتونه موانع فراگیری مالی یا فاینانشال اینکلوژن رو کاهش بده. فراگیری مالی به معنای دسترسی پذیری و برابری فرصت ها برای دریافت خدمات مالیه. ارز دیجیتال ملی میتونه با کاهش هزینه‌های تراکنش امکان برخورداری افراد بیشتری رو از سرویس‌های مالی مهیا بکنه. اگرچه ارز فیزیکی یا همون پول نقد هنوز ابزار پرداخت مهمی توی بسیاری از کشورهای جهان به شمار میره، اما استفاده از اون رو به کاهشه. ارز دیجیتال ملی میتونه جایگزین دیجیتالی مناسبی برای پول نقد باشه، چرا که برخلاف پول نقد با ریسک اعتبار و نقدینگی روبرو نیست. و اما خطرهای بالقوه ارز دیجیتال ملی. اگرچه ارز دیجیتال ملی مزیت‌های زیادی داره، اما میتونه خطرهایی هم داشته باشه. تغییرات توی ساختار فعلی بازار. ارز دیجیتال بانک مرکزی میتونه ساختار سیستم مالی کشورها رو از اساس تغییر بده. احتمال داره با افزایش استفاده افراد و کسب و کارها از این ارز دیجیتال، شبکه کاربرای بانک‌های تجاری کوچیک‌تر بشه. حذف واسطه‌های مالی میتونه باعث کاهش حجم سپرده‌های بانکی بشه و منبع تأمین مالی با ثبات این بانک‌ها برای اعطای وام رو از بین ببره. نتیجه این امر افزایش نرخ بهره وام ها و کاهش اعتبار اونهاست که در طولانی مدت هزینه کسب و کارها و دولت ها رو افزایش میده. کاهش تسهیلات بانکی. با عرضه CBDC بانک ها به رقبای مستقیم ارائه دهنده های خدمات پرداخت تبدیل میشن و بخش از درآمد خودشون رو از دست میدن. با جذب سرمایه به سمت ارزهای دیجیتال ملی و کاهش سپرده های بانکی، ارائه تسهیلات و وام های بانکی با اختلال مواجه میشه و رشد اقتصادی رو دچار مشکل میکنه. ورشکستگی بانک ها. CBDC ممکنه سبب افزایش تمایل افراد به برداشت سرمایه از بانک ها در مواقع بحران مالی بشه. این مسئله میتونه احتمال ورشکستگی بانک ها رو در ابعاد کلان و سیستماتیک افزایش بده. محدودیت جغرافیایی. اغلب CBDC ها فقط توی کشور عرضه کننده یا منطقه خاص پذیرفته میشن که این مسئله میتونه تبادل های بین المللی رو با موانعی روبرو بکنه. نوسان‌های قیمت. ارزهای دیجیتال ملی ساختاری مشابه با ارزهای دیجیتال عمومی دارند و از اونجا که رابطه مستقیمی با ارزهای فیات ندارن، ممکنه که شبیه به سایر همتایان خودشون دچار نوسانات قیمتی بشن. خب من تا همینجا بسنده می‌کنم. البته که CBDC یک مفهوم خیلی گسترده است و اصلاً با یه اپیزود دو اپیزود نمیشه به صورت کامل توضیحش داد. یه موضوعی که هست به نظر من خیلی جالبه که شما برید الان سراغ کشورهایی که این تکنولوژی رو دارن اجرا میکنن، مثل نیجریه یا حالا یه سری کشورهای دیگه و البته کشورهایی که دارن آزمایشش میکنن. اون پروژه ها رو بخونید، اون موقع بهتر میتونید تجزیه و تحلیل بکنید که کدوم پروژه و کدوم کشور موفق تره و این CBDC چه مزایا و معایبی رو برای این کشور به همراه داره. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود با من بودید و منو همراهی کردید. مثل همیشه میتونید نظرات، انتقادات و خلاصه هر چیزی رو که فکر میکنید بعد به گوش ما برسه رو به ما ایمیل بکنید. cryptopodcast@yahoo.com.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.